دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. از نیمروز یک روز سرد به کنار شما اومدیم. سرما خودی نشون داده در تهران پایتخت و در اقصی نقاط ایران، ولی امیدوارم که هر جا هستید دلتون گرم باشه، اون هم در هفته‌ای که هفته هوای پاک هست و خب ده ماه گذشته حداقل پایتخت رو تا اونجایی که خاطرم هست دو روز بیشتر هوای پاک رو تجربه نکرده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این چهارشنبه 29 دی 1400 خورشیدی با مجله نیمروزی و دسترنج و حاصل تلاش همکارانم. اجازه بدید پیش از اینکه این مجله رو با هم ورق بزنیم یک نگاهی بکنیم خیلی کوتاه به تازه ترین و آخرین خبرها با همکارم جمشید زند که در استودیو در کنار من حضور داره.
با سلام. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز چهارشنبه راهی مسکو شد تا درباره همکاری‌های دو جانبه با همتای روس خود دیدار و گفتگو کند. آقای رئیسی در سخنانی کوتاه در فرودگاه مهرآباد گفت این سفر که به دعوت ولادیمیر پوتین انجام می‌شود، می‌تواند نقطه عطفی برای ارتقا و تحکیم سطح مناسبات با روسیه باشد. یکی از ابعاد مناسبات اقتصادی است و روسیه یکی از معدود شرکای عمده تجاری ایران است که با وجود اعمال دوباره تحریم‌ها روابط تجاری خود با تهران را افزایش داده است. ابراهیم رئیسی پیش از سفر به مسکو به احتمال امضای سند همکاری میان دو کشور که از آن با عنوان سند راهبردی 20 ساله یاد می‌شود اشاره‌ای نکرد. این سند با توافق همکاری 25 ساله با چین مقایسه می‌شود که به دلیل شفاف نبودن مفادش منتقدان فراوانی دارد. همزمان با سالگرد آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران، آتش نشانان پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و معیشت خود هستند و میگویند این گونه حرکت‌های اعتراضی در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان تکرار خواهد شد. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره وضعیت معیشتی آتش نشانان نوشته است که بسیاری از آنها برای امرار معاش همکنون دو یا سه شغل دارند. به گفته این گروه، مشقت‌های زندگی آتش نشانان و تحلیل رفتن توان عملیاتی آنها می‌تواند زندگی میلیون‌ها تن از ساکنان پایتخت را به خطر بیندازد. آتش نشانان تازه‌ترین گروه از معترضانی هستند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دلیل تورم و گرانی و متناسب نبودن حقوق خود به خیابان‌ها آمدند. سخنگوی گمرک ایران روز چهارشنبه از ورود 2,200,000 دوز واکسن آسترازنکا خبر داد که از طرف اسپانیا به ایران اهدا شده است. در روزهای گذشته نیز دو محموله کوچکتر این واکسن از یونان و ژاپن وارد کشور شده بود. به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک، با ورود محموله تازه میزان واکسن وارد شده به ایران به حدود 155 میلیون دوز رسیده است. بنابر آمار ارائه شده توسط این مقام گمرک، بیش از 134 میلیون دوز از واکسن‌های وارد شده از نوع سینوفارم است و بیش از 4 میلیون نیز واکسن اسپوتنیک ذکر شده. محموله تازه واکسن آسترازنکا در حال روز چهارشنبه با حضور سفیر اسپانیا به مقامات وزارت بهداشت تحویل داده شد که در هفته‌های گذشته مقام‌های بهداشتی از توقف واردات واکسن خبر داده و گفته بودند تمرکز بر تولید واکسن در داخل کشور خواهد بود. از همین رو گزارش‌هایی از کمبود واکسن‌های خارجی در هفته‌های گذشته منتشر شده است. و کاخ سفید واشنگتن میگوید روسیه هر لحظه ممکن است به اوکراین حمله کند و وزیر خارجه ایالات متحده از همین رو برای گفتگوهای فوری راهی کیف و برلین شده است. روسیه حدود 100,000 تن از افراد نظامی خود را در مرز با اوکراین مستقر کرده و یک گروه بزرگ را نیز برای انجام رزمایش راهی بلاروس کرده است. هفته گذشته دیپلمات‌های روسیه با دیپلمات‌هایی از آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو دیدار کردند تا درباره خواسته های مسکو در زمینه ساختار امنیتی اروپا گفتگو کنند. این گفتگوها نتیجه ملموسی نداشت و حال تندتر شدن لحن روسیه کشورهای غربی را نگران کرده است.
بله شنیدید تازه ترین خبرها رو از جمشید زند، اما بپردازیم به مجله نیمروزی امروزمون که دبیر و تهیه کنندهش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به مسکو سفر کرده. این پرسش جای پرسیدن داره که ایران و روسیه در رابطهشون به جستجوی چه چیزی هستند. همراه خواهیم شد با تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند. همچنین نگاهی خواهیم کرد بار دیگه به اعتصاب‌های دامنه‌دار. همراه خواهیم بود در این باره با روزبه بلحری همکارم. و اما خبر دیگری هم منتشر شد و اون همین بود که نامه برندگان نوبل و محققان دانشگاهی رو داشتیم که خواستار آزادی فوری علی یونسی و امیر حسین مرادی شدند. دو دانشجوی نخبه‌ای که همچنان در بازداشت به سر میبرند با دلایل امنیتی. در این باره گفتگو خواهیم کرد با برادر علی یونسی. و یادمون نمیره که شبکه‌های اجتماعی این روزها جای حضور بسیاری از شهروندان به ویژه شهروند خبرنگاران هست. بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نگاهی خواهد کرد به داغ‌ترین ها در این باره. خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. امیدوارم همچنان انرژیتون رو ذخیره کرده باشید برای حدود 20 و چند دقیقه دیگه‌ای که در کنار همدیگه هستیم. میخواییم بریم به مسکو، جایی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز وارد این شهر شد تا دیداری داشته باشه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. دقیقا این دیدار رو اگر که نگاهی بهش بکنیم به فاصله در اصل رسمی شدن یا رسمیت بخشیدن به سند 25 ساله همکاری میان ایران و چین هست که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در چین بود و بلافاصله پس از اون حالا شاهد این هستیم که آقای رئیسی هم به مسکو رفته و هدف از این دیدار گفته شده که تقویت امنیت و تجارت است از طریق حفظ کردن گفتگوهای دو جانبه‌ای که میان دو کشور وجود داره. در اینجا به سراغ تورج عطابکی میریم، استاد دانشگاه در دانشگاه لیدن هلند، تا بیشتر برامون آقای عطابکی بگن. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. مایلم واقعا این رو بپرسم که خب این فاصله کوتاه شاید معنادار باشه که پس از دیداری که آقای امیرعبداللهیان از چین داشت و بحث سند 25 ساله رو ما داشتیم، البته میدونیم که یه همچین سندی مشابهش با روسیه هم همیشه مطرح بوده، الان شاهد سفر آقای رئیسی هستیم، اون هم در دامنه مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام. واقعا ایران در روسیه چه چیزی رو جستجو میکنه و اصلا دو کشور در ارتباط با یکدیگر در جستجوی چه چیزی هستند؟
درود بر شما و درود بر شنوندگان خوب رادیو فردا. ما در آستانه دیدار آقای رئیسی از مسکو با دو روایت از این دیدار روبرو هستیم. روایت جمهوری اسلامی تکیه میکنه بر روابط بسیار تنیده اقتصادی و سیاسی دو کشور و حتی سطح این روابط رو به حدی بالا میبره که از روسیه به عنوان یک متحد استراتژیک ایران نام میبره و سیاست ایران رو در راستای نگاه به شرق آیت الله خامنه ای یاد میکنه و در پی اون قراردادی که به زعم دولت ایران با جمهوری خلق چین اجرایی شده که البته درست نیست. اما روایت مسکو رو با بشنویم. در بیانیه‌ای که به زبان روسی کرملین منتشر کرده از دیدار آقای رئیسی به عنوان یک دیداری که حول مسائل سیاسی منطقه، رابطه بین دو کشور و از جمله و به ویژه به مسئله سیاست‌های انرژی هسته‌ای ایران و برجام پرداخته. بنابراین به داوری من آنچه که از این قیل و قال‌ها بگذریم باقی میمانه در حقیقت اینه که در این سفر به ویژه مسئله برجام و پسا برجامی که سنگینی خودش رو در گفتگوها خواهد انداخت.
آقای عطابکی، ما یک سابقه تاریخی از روسیه داریم که این سابقه تاریخی گاهی اوقات در ادبیات عامه هم خودش رو نشون میده، حتی در واکنشایی که شهروندان ایرانی دارن اگر قراردادی بسته میشه، اگر واکسنی قراره به ایران بیاد. و پس از اون میبینیم که با وجود این سابقه تاریخی اما جمهوری اسلامی روسیه رو به عنوان متحد خودش عنوان میکنه. آیا این یک اقدام استراتژیکه از سمت جمهوری اسلامی یا چاره ای نداره جمهوری اسلامی که در شرایط کنونی روسیه رو متحد خودش بدونه و واقعا اعتماد داره به روسیه؟
زاده شدن جمهوری اسلامی بر بستر جنگ سرد بود و همیشه برای جمهوری اسلامی بقای جنگ سرد، تنش بین شرق و غرب به جد مطرح بوده و بر بستر این تنش که جمهوری اسلامی بقای خودش رو تضمین شده میبینه. در ستیز با غرب و ایالات متحده امریکا جمهوری اسلامی تلاش میکنه که به روسیه و به چین تکیه کنه، دو قدرت منطقه‌ای که در مورد چین قرار داره که قدرت جهانی بشه و در ستیز با ایالات متحده امریکا قرار دارن. اما روسیه چون این خانشی رو نداره از ایران. اجازه بدید بگم که سقف مبادلات اقتصادی دو کشور بسیار بسیار پایینه، کمتر از 2 میلیارد دلار در سال. این در حقیقت یک بخش بسیار ناچیزی از تجارت خارجی جمهوری فدراتیو روسیه رو تشکیل میده. اما آنچه که به جد برای دولت ایران مطرحه اینه که اگر تکیه کنه بر روسیه میتونه تضمین امنیتی و یا حتی نظامی داشته باشه. اگر تنش‌های ایران با غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا شدت و حدت بیشتری بگیره. اما همینجا فراموش نکنیم که روسیه هم از رفتار ایران در منطقه آنقدر خوشنود نیست. استفاده تاکتیکی جمهوری فدراتیو روسیه از ایران رو در جنگ سوریه ما رصد کردیم، اما این استفاده به نقطه پایان خودش داره میرسه. چرا؟ به خاطر اینکه رفتار جمهوری اسلامی میتونه در دراز مدت در منطقه به ضرر ایران، در حقیقت به ضرر جمهوری فدراتیو روسیه تمام بشه. به ویژه اینکه نگاه کنیم جمهوری فدراتیو روسیه رابطه تنگاتنگی با اسرائیل داشته، همیشه از زمان شوروی به این طرف هیچ وقت هم نخواسته این رابطه رو در گروه رابطه ایران قرار بده. جمهوری فدراتیو روسیه از رفتار ایران در عراق و یمن خوشنود نیست، چرا که با کشورهای جنوب خلیج فارس هم رابطه نزدیکی داره و بنابراین تلاش میکنه یک موازنه قدرتی رو ایجاد کنه با تهدید کردن، محدود کردن حوزه فعالیت ایران، و این در حقیقت پسند و خورند سیاست پردازی های جمهوری اسلامی نیست.
خیلی کوتاه عطابکی، به خاطر اینکه وقتمون هم رو به پایانه، میخواستم این سوال رو هم بپرسم، چون الان بحث سند راهبردی 20 ساله هم هست بین ایران و روسیه، با توجه به اینکه سند 25 ساله چین هم به جریان افتاده، تا چه اندازه روسیه میخواد این سند رو هم به هر حال به جریان بندازه به سرعت، چون حالا بگیم اینطوری که از چین عقب نمونه در نوع رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره، تا چند اندازه خود ایرانی‌ها خواستار این قضیه هستن؟
فرصتی نداریم که به در حقیقت مقایسه رابطه ایران و چین و روسیه بنشینیم، اما اجازه بدید بگم که روسیه هیچ تلاشی نمی‌کنه و هیچ عجله‌ای برای امضای چنین قراردادی نداره و تلاش می‌کنه در حقیقت فعلا با کارت ایران امتیازهایی از غرب بگیره و واگذار کنه در حقیقت این امضای این قرارداد رو به فرایند تحولات آتی.
خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید. تورج عطابکی، استاد دانشگاه در دانشگاه لیدن هلند. در همین ارتباط یکی از شنوندگان رادیو فردا به اسم محمد علی ماسو برای ما نوشته که دیگه چی میخوان واگذار کنن در ارتباط با سفر آقای رئیسی به روسیه. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پنج سال پیش بود که ساختمان خاطره‌انگیز پلاسکو که بسیاری از ماهایی که حداقل متولدین دهه 60 بودیم، اواخر 50، برامون خاطره داشت، این ساختمون فرو ریخت و یکی از خاطرات تهران میشه گفت زدوده شد. در آستانه پنجمین سالش صدها تن از آتش نشانهای پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. یک توضیح کوتاهی رو هم بدم که 30 دی ماه 95 بود که 54 سال از ساخت این ساختمون میگذشت و وقتی که فرو ریخت 16 آتش نشان زیر آوار این ساختمون کشته شدند و همچنین حدود 230 تن زخمی شدند و 560 واحد تجاری هم در این حادثه نابود شد. روزبه بلحری همکارم که اخبار سنفی رو پیگیری میکنه و برنامه کارنامش رو هم که حتما اونهایی که طالب این اخبار هستند شنوندش هستند، در کنار من در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به این تجمع آتش نشان‌ها و اینکه اونها چه می‌خواستند. ضمن اینکه روز به یک خبری هم منتشر شد که آیت الله خامنه‌ای موافقت کرده با اینکه این افرادی که زیر آوار موندن و جونشون رو از دست دادن به عنوان شهید شناخته بشن یا همچین چیزی.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. خب ابتدا از تجمع شروع کنیم، بعد به واکنش‌ها هم خواهیم رسید. تجمع ستاد آتش نشان شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا برخی حتی همراه با خانواده‌هاشون اومده بودند، بنرهایی رو به همراه داشتن که اعتراض داشتن به تبعیض، سوء مدیریت و نگاه استثماری به نیروهای آتش نشان. شعارهاشون هم سختی ما، حق ما، حق مسلم ما، معیشت مناسب حق مسلم ماست، خسته ایم از وعده و دروغ، نه از آتش و دود. البته خب خواستار تامین مسکن مناسب هم شدن، چون از قرار معلوم در حاشیه شهرها به خاطر این وضعیت گرونی مسکن و اجاره بها و اینها در حاشیه ها زندگی میکنن. و در یکی از فیلم ها هم هست که نیروهای آتش نشان خطاب به زاکانی میگه شهردار بیا بیرون، که البته خب آقای زاکانی بیرون نیامد و فقط یکی از اعضای شورای شهر اومد باشون صحبت کرد به نام سوده نجفی.
آقای زاکانی رو هم مشغول دادن بودجه بود به شورای احتمالا شهر نبود. ولی بذار به یک وجه دیگه این ماجرا هم بپردازیم، چون همون ابتدا هم تو گفتی، من یک واکنشی رو گفتم که البته واکنشی بود که آیت الله خامنه ای خب موافقت کرده بود، اما حتما واکنش های بیشتری بوده در این ارتباط.
دقیقاً در رابطه با صحبتی که رهبری جمهوری اسلامی کرده، محمد باقر قالیباف امروز اعلام کرده، گفته که با شهید دونستن این نیروهای کشته شده 16 آتش نشانی که جانشون رو از دست دادن موافقت شده. در این حال بدون اشاره به همین موضوع، یعنی آتش نشان، ها گفته مجلس هم با همکاری دولت میخواد ترمیم بکنه حقوقا رو. خب حالا اینکه منبع مالی از کجاست و اینها معلوم نیست، اما در هفته ها ماهای اخیر در مقابل این اعتراض هایی که روز به روز در گسترش پیدا میکنه، اعتراض های کارگری و صنفی، مقامات فقط قول میدن که ما حتما این کارو میکنیم و اما هیچ جزئیاتی رو ارائه نمیدند. در کنار این قضیه، ناصر امانی رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر تهران گفته در مهر ما تمام مشکلات آتش نشان ها رو به شهردار اعلام کردم اما اتفاقی نیفتاد. این یک سازمانی که همیشه باید نیروهاش آماده باشن، نباید دغدغه خاطر داشته باشن. دغدغه اصلیشون هم مسکنه، چون از شهرهای اطراف و حاشیه نشین ها میان و ساعت ها درگیر ترافیکن، در مورد بازنشستگیشون نگرانی دارن، حتی در مورد اجرا نشدن مشاغل سخت و زیان‌آور هم معترضن. در این حال مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران گفته مشکلات معیشتی همکاران آتش نشانی رو به سوی حاشیه نشینی سوق داده، از شهر خواسته در راستای بهبود معیشت و رفع مشکل مسکن آتش نشانان به صورت ویژه ورود بکنه و اونها رو برطرف بکنه. این صحبتایی بود یا واکنشایی بودش که بروز پیدا کرده بود، زمین که خب خبرگزاری ایلام یه گزارش طولانی داشت در مورد مشکلاتی که آتش نشانا باش مواجه هستن، با اونها مصاحبه کرده بود.
ممنون از تو روزبه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به ماجرای اعتصابی که آتش نشان‌ها داشتند. همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. این رو هم بگم که منظور من تقدیم لایحه بودجه 1401 شهرداری بود به شورای شهر که آقای زاکانی دیروز رفته بود انجامش بده. یک فاصله کوتاهی بگیریم، بر بگردیم و با یک موضوع دیگه ادامه بدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی نامه‌ای را نوشتن به صورت مشترک خطاب به مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد و از این مقام‌ها خواستن که تمام تلاش خودشون رو برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، به کار بگیرن. در اینجا همراه هستیم با برادر علی یونسی که از سوئد با ما هستند، رضا یونسی، تا نگاهی بکنیم به این نامه و به طور کل یک جزئیاتی بگیریم درباره آخرین وضعیت علی یونسی و امیر حسین مرادی. آقای یونسی بهتون سلام میکنم. اول اگر میشه برامون مختصری بگید که آخرین وضعیتشون به چه صورته؟
سلام به شما شنوندگانتون. وضعیت مثل سابق هست، هم علی هم امیر حسین در سلولهای بند 209 هستن با محدودیت‌های خاصی که بند 209 داره و تغییر ایجاد نشده مثل گذشته است. اتفاقی که قرار بیفته اینه که وقت جلسه دوم دادگاه تعیین شده که برای سه‌شنبه هفته آینده یعنی 25 ژانویه یا 5 بهمن ماه خواهد بودش و این آخرین وضعیت هستش.
آیا در این مدت وکیل برادر شما یا وکیل آقای مرادی تونستن دیداری داشته باشن پیش از برگزاری جلسه‌ای که الان بهش اشاره کردید قراره سه‌شنبه آینده اگر اشتباه نکنم برگزار بشه؟
بله درست گفتید شما. بله اخیراً هفته پیش تونستن ملاقات کنن بعد از تقاضای ملاقاتی چند هفته پیش ارائه کرده بودن و چند هفته به حال ممانعت شده بود از ملاقاتشون. بالاخره هفته پیش تونستن وکلا با موکل نشون ملاقات کنن.
جزئیاتی دارید از این ملاقات؟ یعنی چه مطالبی مطرح شده؟ روحیه یه برادرتون چجوری بوده و به طور کل تا چه اندازه امیدوارید که این جلسه دادگاه بتونه وضعیت رو به نوعی بهبود ببخشه برای برادرتون؟
بالا وکلا خیلی امیدوار هستن، هم آقای نیل هم آقای تاج که وکیل علی هستن و هم آقای حبیب نژاد که وکیل امیر حسین هستن، خیلی امیدوار هستن با توجه به اونجوری که در پرونده دیدن و صحبتایی که داشتن با قاضی و امیدوارن که قاضی مستقل عمل کنه. ولی خب مشخص هم هست که بخش نیروی امنیتی خیلی فشار میارن روی این پرونده و روی قاضی. ولی به هر حال
بیشتر کدوم بخش هستن میدونید؟
جزئیات خاصی من نمیدونم ولی پرونده به حال دست وزارت اطلاعات بوده. اینکه حالا دقیقاً چه کسانی هستن اینو من دقیقاً نمیدونم. نه
یعنی این فشارها از جانب نیروهای امنیتی متوجه سیستم قضاییه که تصمیم میخواد بگیره؟
بله دقیقاً، که بخش از فشار هم شما نگاه کنید توی یک ماه گذشته دو ماه گذشته شدت پیدا کرد با پخش یه فیلمی که انتساب دادن به اعترافات اجباری علی و امیر حسین. این مشخص است که بخش نیروهای امنیتی فشار میارن که پرونده حتی خارج از اون سیستم قضایی و قاضی دنبال بشه.
مشخص هست خیلی اگر کوتاه بخوایم بگید که خواسته نیروهای امنیتی در این میون چیه؟ یعنی چه جهت خاصی رو دنبال میکنن؟
چیزی که متوجه میشه ما اینه که اونها به دنبال این هستن که بگن اتهاماتی که زده شده این اتهامات درست هست و به دنبال احکام سنگین هستن. این چیزی که اون بحث دنبالش هستن.
و اینکه الان این درخواستی که اومده از سمت جمعی از برندگان جایزه نوبل به مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد، چقدر فکر میکنید میتونه تاثیرگذار باشه تو تعیین وضعیت آقای مرادی و برادرتون؟
خب ما امیدوار هستیم، یعنی هم خانواده ها هم باشد ها امیدوار هستیم که این نامه به هر حال اثرگذار باشه. این نامه یکی هست که چند نفر از برندگان جایزه نوبل و چندین نفر از اساتید برجسته دانشگاه مختلف امضا کردن و یک جورایی در ادامه یک نامه‌ای هست که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف نوشتن حدود 6 ماه پیش که خواستار آزادی علی و امیرحسین شده بودن. به هر حال امیدواریم که این نامه‌های جامعه آکادمیک و اساتید مختلف دانشگاه خارج از کشور هم همینطور دانشگاه شریف اثرگذار باشه. به هر حال این امید هستش.
سپاسگزارم رضا یونسی در سوئد که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به نامه‌ای که برای آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه‌ای که همچنان در زندان به سر می‌برند، نوشته شده از طرف جمعی از در اصل برندگان جایزه نوبل. بریم سراغ بنیامین صدر، شبکه‌های اجتماعی و اینکه این روزها حتما دیدید یک تصویری منتشر شده بود از یک محیط‌بان که آهویی رو در بغلش گرفته و الان این محیط‌بان با خطر مرگ روبروست به خاطر شغلی که داشته و در جایگاهی وایساده دفاع کرده. این واکنش برانگیخته. به هر حال در شبکه‌های اجتماعی بنیامین بیشتر برای ما خواهد گفت. بنیامین
درود به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، باز هم هشتگ نه به اعدام یا اعدام نکنید در واقع در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف مطرح هست این روزها، اون هم به دلیل صدور حکم اعدام برای یک محیط‌بان برومند نجفی. آقای نجفی محیط‌بان کرمانشاهی هست که سال گذشته در واقع در یک درگیری با کسانی که قصد آسیب رساندن به حیوانات رو در مناطق ممنوعه داشتن، حالا قاچاقچیان حیوان یا چیزی شبیه این شکارچیان غیر قانونی، درگیر میشه و بعد از تیراندازی اون فرد کشته میشه. حالا با استناد به همین موضوع درخواست حکم قصاص کردن خانواده اون کسی که میخواسته در واقع تعرض بکنه به حریم حیوانات در مناطق حفاظت شده و آقای برومند نجفی به اعدام محکوم شده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که اساساً وظیفه محیط‌بان دفاع از حریم حیوانات هست و وقتی که قرار هست عده‌ای سودجو یا شکارچی غیرقانونی یا قاچاقچی حیوانات استفاده بکنن در واقع از این فضا، محیط‌بان بایستی که مقابله بکنه و اساساً مسلح هم هست به همین دلیل که از خودش دفاع بکنه و از حریم طبیعت و حیوانات نگهداری بکنه. حالا با توجه به این قوانین موجود اسلامی در جمهوری اسلامی، کسی که باید مجری و پاسدار قانون باشه و اجازه نده که قانون شکنی بشه، خودش به اعدام محکوم میشه. این هم از تناقضات و تعارضاتی است که در شبکه‌های اجتماعی خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن. بسیاری از کاربرها هم از کسانی هستند که هنرمند یا ورزشکارن، از جمله وریا غفوری کاپیتان آبی پوشان پایتخت استقلال که او هم اشاره کرده به این موضوع و گفته چشم‌های نگران حیوانات و حیات وحش ایران نگران محیط‌بان کرمانشاهی برومند نجفی است، نه به اعدام. آقای غفوری با هشتگ نه به اعدام همراه شده با دفاع از جان برومند نجفی، این محیط‌بان کرمانشاهی. اما از سال 57 و از بعد از انقلاب اسلامی در سال 57 تا الان این گونه که آمار اعلام شده، نزدیک به 150 محیط‌بان حین انجام وظیفه با شکارچیان غیرقانونی جون خودشون رو محمد از دست دادن که این هم نکته‌ای است که کاربرها بهش پرداختند.
و اینکه اصلا نبود قوانین هم هست بنیامین، قوانین حمایتی که مشخص بکنه به هر حال در حین وظیفه وضعیت اینها رو، و از طرفی هم آموزش‌های لازم در خصوص اینکه اگر درگیر شدن چگونه از سلاح استفاده کنن، اینها هم گویا نقاط ضعفیه که دیده میشه تو این ماجرا.
اینا هم نکاتی هست که مطرح شده، اما مهمتر از همه اینا احکام اسلامی هست که در تعارض هست با در واقع روح قانون و به نوعی اینجا مسئله قصاص مطرح هست که آیا کسی که مجری قانون هست باید قصاص بشه. این چیزی هست که خیلی از کاربرها بهش پرداختن. نکته بعدی هم این هست که حدود 400 تا محیط‌بان هم در این 42 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، این گونه که اعلام شده در اخبار رسمی و آمار رسمی، به شدت مجروح و مضروب شدند به طوری که دچار مشکلات جدی شدند و مسئله حمایت از اینها مطرح است که از طرف شکارچیان غیرقانونی بهشون تیراندازی شده. از اون طرف در سالهای گذشته هم شاهد بودیم که خیلی از محیط‌بان‌ها هم به خاطر اینکه شکارچیان غیرقانونی رو در درگیری ها هدف قرار دادن و احکام سنگین از جمله اعدام مواجه شدن که مصاحبه خیلی زیادی داشت در بین خود مسئولان و همینطور شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها.
ممنون از تو بنیامین. از شنونده ها دعوت میکنم که به همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا بپیوندن و این بحث ها رو اونجا هم ادامه بدن. برای اونهایی هم که به هر حال مسئله قصاص رو که بنیامین اشاره درستی داشت بهش و الان یکی از دغدغه های ماست دنبال میکنن، پیشنهاد میکنم حتما فیلم قصیده گاو سفید از بهداشت صنایعی ها رو ببینن. روزتون در ادامه خوش.